Rabbi auzu bike min hamazati şeyatin ve auzu bike Rabbi en yehzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahumma ya sami'u ya sattar ve ahmedüke ya alimu ya gaffar. Ve salli ve sellim bi adedi avradil eşcar ve kateratil atyar ala seyyidina ve seyyidil abrar. حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأبطار بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أئمة الأطهار والميامين الأخيار والهجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند مجيب قادر منان را قسم میدهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که ان شاء الله فرج امام زمان ما را برساند و با اذن ظهور آن حضرت هم مقام محرم و سفر را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و بر تمامی هم مقام شیعیان در این ختن و مهن آخر زمان خاتمت ببخشد. بحث در قنوت سید الشهدا سلام الله علیه بود. قبل از آنی که ورود به بحث پیدا بکنیم، نکته ای را بنده به صورت اجمال و مختصر متذکر بشم نسبت به مسئله ای که در روز گذشته مطرح شد، راجع به حرمت سود بانکی و دیرکرد جرائم بانکی که احکامی را خدمت اعزه عرض کردیم. شما عنایت داشته باشین، شما وقتی که داخل بانک به قصد سپرده گذاری مراجعه می کنید، قراردادی که شما ذیل اون قرارداد رو امضا می کنید و موافقت با اون قرارداد می کنید، قاعده ایست به نام قاعده مضاربه. در فقه شیعه قاعده مضاربه این چنین است که شما مبلغی را به کسی امانت می سپارید و اون شخص با این مبلغ و با این پول تجارت می کند و سر هر ماه هر مقدار سودی که دستگیرش بشود، اون مقدار درصدی که با شما توافق کرده است به شما می دهد. مثلا مبلغی رو شما پرداخت می کنید، می گید آقا 50% سهم من، 50% سهم شما. اگر این آقا ماه اول فرض بر مثلا 1,000,000 تومان سود بکنه، موظفه که 500,000 تومان از این پول رو به شما بده. اگر ماه بعد 1,200,000 تومان سود بکنه، باز موظفه که نیمی از اون پول که 600,000 تومان باشه رو به شما بده. و متقابلا اگر فرض بر مثل در 1 ماه ایشون اصلا سود نکرد یا کمتر از اون مقدار سود کرد، باز هم موظف نیمی از آن را به شما بدهد. یا اگر ضرری کرد نسبت به اون ضرر، شما 50% اون ضرر را با این شخص شریکی، نه مجموعه ضرر را. حالا شما عنایت داشته باشین، در بانک ما یه مبلغی رو میگذاریم و اولین سوالی که ایجاد میشه اینه که من یه مبلغی رو میگذارم و بانک ماهیانه یک مبلغ مشخصی به من میده. خب شما ببینید، بازار همیشه افت و خیز دارد، همیشه درگیر نوسانات متعدده است. به همین خاطر نمیتوانیم اطمینان بکنیم که هر ماه یک سود ثابتی دستگیر بانک میشه. این غیر ممکنه، یعنی محاله. همین امروز شما با شرایط بازار امروز بررسی بفرمایید که هر روز کالاهای ما قیمت متعددی داره. خب چطور میشه که ما مبلغی رو داخل بانک میذاریم و سود مشخص و یکسان به ما میدن؟ این شبهه اول. و اما شبهه و سوال دوم، نسبت به ضرری که بانک میکنه، شما موقعی که به بانک مراجعه میکنید، اگر بانک پولی نداشته باشه به شما بده، میگه آقا ضرر کردیم، الان پول نداریم و نمیتونیم بهتون بدیم. و در واقع شما در کل اون ضرر سهیمید، یعنی کل ضرر به گردن شمای سپرده گذار است. و در ادامه نکته سوم این است که شما عنایت داشته باشین که در طول مثلا یک سال طبیعتا ارزش پول ما کم میشه دیگه. مثلا امروز 1,000,000 تومانی که شما میتوانید به واسطه اون یک کالایی را بخرید، سال آینده شاید با 2 برابر این پول همون کالا رو به شما بدن. یعنی سال آینده ارزش پول شما نصف شده. خب سوال من اینه، از سودی که بانک به شما میدهد در طول یک سال، آیا 50% از اون افت ارزش افزوده شما مجموعی اون مبالغ سودی هست که به شما میده، یا کمتر یا بیشتر؟ یعنی این باید با اون ضرری که در طول یک سال شما متحمل میشید بانک هم شراکت داشته باشه، در صورتی که بانک شراکت نداره. خیلی راحت تر بخوام خدمت شما عرض بکنم، بانک در سود با شما شریک است اما در ضرر با شما شریک نیست. خب این حرامه، این اصلا قاعده مضاربه نیست که امروز بانک های ما تحت عنوان این قاعده به ما سود بانکی میدن. و متقابلا وامی هم که ما میگیریم ما بهش میگیم قرض الحسنه. پیغمبر خاتم النبیین فرمودن اگر مؤمنی به برادر مؤمنش یا خواهر مؤمنش مبلغی را قرض بدهد، اون بدهکار موظفه وقتی که میخواد پولش رو برگردونه به میل خودش یه مبلغی روش بگذاره پولش رو بده. یعنی منی که به شما پول قرض میدم حق این رو ندارم که بگم آقا من امروز 1,000,000 تومان به شما پول قرض میدم، ماه آینده شما 1,200,000 تومان به من پول بده. خب این حرام میشه. این قاعده فقط به گردن بدهکار، یعنی بدهکار با میل خودش یه مبلغی رو به طلبکار میدهد. و الان حتی قرض الحسنه هایی که ما داریم هم وام هاشون شبهناکه. چرا؟ چون میان در قالب هدیه یا در قالب کارکرد این پول از شما یه مبلغی رو میگیرن، مثلا 10,000,000 تومان من میرم از قرض الحسنه وام میگیرم، ابتدای بساکن یه مبلغ مشخصی با درصد مشخصی از روی این پول بر میداره، مابقیش رو به من میده، میگه آقا این رو به عنوان هدیه قبول کن. حتی اگر بدهکار هم قبول بکنه اشکال داره. من بارها به دوستان و رفقا و کسانی که به این موضوع نگران این موضوع هستن مراجعه میکنن میگم آقا میرین قرض الحسنه پولی رو قرض میگیرین و وام میگیرین، مثلا 10,000,000 تومان. قرض الحسنه میگه آقا 2% از این پول کارکرد این پوله، مثلا 200,000 تومان از این 10,000,000 تومان رو میاد از روی این اصل پول بر میداره و 9,800,000 تومان به شما پول میده. میگه راضی باشین، به عنوان هدیه است. من به دوستان عرض میکنم که شما این کار رو نکنید و قرض الحسنه بگید آقا من دلم نمیخواد 200,000 تومان از پول من برداری، من دلم میخواد 250,000 تومان از روی پول من برداری. یعنی شما تعیین بکنید که من نظرم اینه. دیگه قرض الحسنه شاید کمترش رو قبول نکنه ولی بیشترش رو قبول میکنید به نفع اوناست. بگیم آقا باشه 200 تومن سهم شما میشه، درصد شما میشه، من دلم نمیخواد 200 تومن به شما بدم، من 250,000 تومن میخوام به شما برگردونم بیشتر از اون مبلغ. خب این درست میشه. چرا؟ چون تعیین کننده این مبلغ شما هستین که بدهکار به اون قرض الحسنه هست. اما بانک اینجور چیزا رو اصلا نمیفهمه و نمیداند. میگه آقا 10,000,000 شما وام میخواید، من عین 10,000,000 تومان رو به شما میدهم، شما در طول یک سال مثلا 12,000,000 بعد من برگردید. این 2,000,000 بالا بوده، این 10,000,000 حرام. اما حالا بنده عرض بکنم برای کسانی که مقلد مراجع مختلفن، بعضی از مراجع ما سود بانکی را مطلقا حرام میدانن، مثل آیت الله جوادی آمولی مطلقا. بعضی از مراجع ما مثل آیت الله سیستانی و آیت الله وحید حفظهم الله، این دو نفر، این دو مرجع بزرگوار، چون دیدم که شرایط مملکت ما این گونه است و امروز مردم درگیر وام گرفتن و گرفتار این معضل شدن، یه شرطی گذاشتن. گفتن اگر کسی در مضیقه مالی بود و مالش در خطر بود و یا جانش در خطر بود و شرایط به گونه ای بر او سخت و مشکل شده بود که راهی غیر از گرفتن وام نداشت، بره وام رو بگیره. اما اون مقدار سودی که قرار نسبت به این پول پرداخت بکنه، مثلا 10 میلیون وام میگیره، در طول یک سال 12 میلیون به بانک برمیگردونه، اینجا 2 میلیون تومان سوده. ایشون اول از روی پول اصلی، همون وامی که میگیره، خمس این 2 میلیون تومان سود را پرداخت بکنه، بعد از این پول استفاده بکنه. البته اینم عرض بکنم که باز در این حال این فتواهی که مراجع ما داده ان اثر وضعی خودش را دارد، نمیتونیم بگیم مطلقا طاهر است و پاک است، ولی چون مراجع ما این گونه فرمودن، ما هم مکلف به اطاعت از فتاوای مراجع هستیم و مرجع خودمون هستیم. علی ای حاله بنده این رو تأکید میکنم خدمت عزیزه مکرمه و معززه که حتی امکان سمت وام نریم، چه قرض الحسنش باشه چه بانکیش باشه، حتی امکان سعیمون بر این باشه که انشالله بدون این وام های بانکی زندگی خود را بگذرانیم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی برکت و وسعت را به مال و زندگی ما عنایت خواهند کرد انشالله. بحث در قنوت وجود نازنین آقا سید الشهدا بود. حضرت عرض می کنند که اللهم اعز اولیاء که من الافتتان بی و فتن هم به رحمتی که لرحمتی که. عرض کردیم که اگر کسی بخواهد زندگیش بوی سید الشهدا بدهد و موازینی از موعظه های سید الشهدا در زندگیش سرشار باشد و رنگ و بویی از خود داشته باشد، در قدم اول میبایست که اهل تقوا باشد و به خودش ظلم نکند. یعنی چی به خودش ظلم نکند؟ یعنی گناه نکند. این قدم اول. اما قدم دوم، عرض کردیم که نسبت به دیگران هم ظلم نکند. راجع به این هم مفصلا بحث کرد. نکته ای که امروز میماند و به عنوان حسن ختام این مجلس بنده اشارت خواهم داشت به این موضوع این است که ائمه ما رو سفارش کردن که حتی اگر کسی نسبت به یک حیوان هم ظالم بشود، خداوند متعال اثر اون ظلم را در زندگی به اون ظالم خواهد داد. شما عنایت داشته باشین، یه آقایی بود در شهر تهران، تاجری بود بسیار متمول و امروز هم ایشون هست، از رفقای یکی از دوستان ما بود. ایشون تعریف میکرد، میگفت روز این آقا آمد منزل من، میگفت فلانی حدود 5-6 ماهه که من میلیاردها تومان سرمایه داشتم، ولی امروز که پیش شما نشستم از یک تاریخی من الان آرام آرام ورشکست کردم. دو تا دختر داشتم، جفت دخترانم طلاق گرفتن و به مشکل خانوادگی برخوردن، پسرم هم الان با همسرش به مشکل شدیدی برخورده و من شدیداً درگیر این اختلافات خانوادگی هستم و از نظر مالی هم بسیار در مضیقه قرار گرفتم. ایشون میگه بهش گفتم کاری نکردی، جایی خطایی رو مرتکب نشدی، میدونی که درست عمل کردی؟ ایشون میگه بله آقا، من جایی اشتباه نکردم، هر چی فکر میکنم مسئله ای ذهنم رو درگیر نکرده که بخوام نسبت به اون امروز تقاص بس بدم. ایشون رو سفره نهار پهن شد، صد سفره، یه دفعه ایشون به خودش آمد و گفت فلانی من یه کاری کردم، نمیدارم این نتیجه این کاره یا نیست. ایشون تعریف میکرد که من از گربه متنفر بودم و گربه بسیار حال من را به هم میریز و من را منقلب میکرد. روزی آمدم داخل منزل، دیدم یه گربه داخل ایوان منزل ما آمده است و دم به در نشسته و صداش بلند. ردش کردم و نهیبش کردم و خلاصه تردش کردم. فردا آمدم دیدم مجددن این گربه نشسته. روز سوم و روز چهارم وقتی آمدم دیدم نه، این بلکن نیست. آمدم این گربه را گرفتم، داخل یک گونی گذاشتم، بردم در بیابان، سیم مفتول برداشتم با انبرده است، دست و پای این گربه رو به هم بستم و کمر این گربه رو با دست و پاش به همدیگه گره زدم و بدش کردم وسط بیابان. از هرس و ناراحتی اون لجی که از این گربه به دل داشت، از همون روز زندگی من دگرگون شد و امروز منی که در جامعه تجار تهران حرفی برای گفتن داشتم و صاحب آبرویی بودم در میان خانواده عروس و دامادم، امروز خوارترین و پسترین از مردم جامعه خودم شدم و نمیدانم با این گرفتاری های عدیده چه کنم. ایشون میگه من بهش گفتم، گفتم آقا تنها دلیلش همینه. چرا؟ چون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمودند که وای به حال کسی که ظلمی در حق حیوانی کند که خداوند متعال زندگی او را نابود میکند. و واقعا هم همین شد، زندگیش نابود شده به خاطر ظلمی که در حق حیوان. وجود نازنین آقا زین العابدین، یه شطوری داشتن که تا زمان شهادتشون این شطور خدمت میکرد به حضرت. وقتی که آقا زین العابدین به شهادت رسیدن، این شطور رفت داخل یک حجره مانندی و یک جای مسقفی و شروع کرد سر خودش رو به دیوار بزنه. خبر رساندن به امام باقر سلام الله علیه که آقا شطور پدرتان زین العابدین این گونه مشوش شده است و حال منقلبی پیدا کرده، چه کنیم؟ حضرت فرمودن برید آرامش کنید، بهش آزوده بدید، نوازشش کنید. آمدن گفتن آقا آرام نمیگیرد. حضرت فرمودن این تا جانش را برای پدرم زین العابدین ندهد بکن نیست، آزادش بگذارید. در ادامه روایت امام باقر فرمودن در طول این زمانی که پدرم از این شطور استفاده میکرد، تا به حال ما ندیدیم که یک شلاق به این شطور بزن، ما ندیدیم و هیچ گونه حرکت زننده این نسبت به این حیوان پدر من زین العابدین تا به حال مرتکب نشده بود. رضا اینه که ما گاهی میبینیم که ظلم ما فقط نسبت به مردم برای ما تقاص به همراه ندارد، گاهی ظلم نسبت به حیوانات هم زندگی ما رو دگرگون میکنه. این خیلی بده، این خیلی اشتباهی که ما به خاطر ناراحتی های خودمون گاهی تلافیش رو سر حیوانات در میاریم، یا به خاطر خیلی از مسائلی که متاسفانه امروز هست. خب بله، ببینید اون بحث اینها خیلی خوب جزئی میشه، شما اگر به اون حرمت صحب کنید که خب نمیرسیم، ولی خب علایه ها چون که سوال شما هم بی جواب نوانه باید عرض بکنم. ببینید بعضی از حشرات و حیواناتی هستن که انسان برای سلامت خودش و حیوانات موذی به اصطلاح در زندگی هستن که بله انسان حتی امکان باید اونها را از محیط خانه بیرون بکنه، ولی خب وقتی که باعث آزار انسان بشه و زندگی انسان را مشوش بکنه، خب گاهی به خاطر پرت کردن این حیوان، حالا به قول شما حشره‌کش میزنن یا به اصطلاح وسایل دیگری رو استعمال میکنن، ترجیحاً با این است که اون حیوان را به گونه ای از خانه بیرون بکنن و رعایت حال حیوانات هم بشه. ولی علایه حالاً غرض این است که بحث ظلم منحصر در انسان یا حتی منحصر در مسلمان و شیعه نیست، حتی نسبت به کافر هم همینه. مرحوم استاد ما آیت الله محسنی خویی رحمه الله ایشون برای ما تعریف میکندن، ایشون میفرمودن من در خوی خب جوان بودم، کلاس درس میرفتم، در از نجف آمده بودم، در تبریز و در خوی تبلیغ میکردم، خیلی علاقه داشتم مباحثه بکنم. خب میدونید که ترک ها هم یک شمه تعصبی دارن و یک شمه تندی دارن و ایشون همچون اهل فضل و اهل علم بودن، میگفتن من جوان بودم و مغرور بودم، میخواستم علمم را به رخ این و آن بکشم و همین خاطر به دنبال مباحثات علمی میگشتم و افرادی را تجسس میکردم که با آنها بنشینم و مجالسات علمی داشته باشم. ایشون میگفتن یک روز در تبریز من با یک کافر مقابل شدم و برخورد کردم. به مناسبت مباحثی مفصلی با هم کردیم، تا حدود یک ساعت الی یک ساعت و نیم بحث میکرد. نهایتا این کافر مغلوب شد، ولی من در انتهای بحث او را مسخره کردم. خب مغلوب شده، ولی خب مسخرش کردم. گفتم آقا شماهایی که هستم هیچ مبنایی در زندگی ندارید و چه هستین و چه هستین و چه هستین، و شروع کردم بهش بخندم. ایشون برای ما سر درس اعتقادات تعریف میکردن که من چوب این تمسخر را در زندگی خودم خوردم که دل یک کافر را شکستم. اون خیلی مهمه. شما ببینید امروز در این شبکه‌های ماهواره‌ای ما گاهی از افراد به خاطر دفاع از مذهب شیعه میان بقیه را مسخره میکنن. این موقعی هست ما یک مباحثه علمی داریم که اهل سنتی میاد میشینه بحث میکنه، خب ما هم بحث. آقا اگر ایشون غالب شد که هیچی، اگر ما غالب شدیم که فبه هر مراد، خب این بحث علمی است و هیچ جای گلایه و کنایه ندارد. ولی گاهی میشه ما بر طرف مقابل غالب میشیم و به خاطر این که این سنگ غلبه خودمان را محکمتر بکوبیم و به مرحله ثبوت برسانیم، شخص مقابل را مسخره میکنیم. خب این اشتباهه. مسخره کردن کار اشتباهیه. بحث علمی جای خود، تمسخر مستقل از بحث علمی، اصلا مداخله در مباحثات علمی ندارد. به همین خاطر است که ظلم منحصر در مسلمان و شیعه نیست و ثانیاً منحصر در انسان نیست و ثالثاً منحصر در حیوان و موجودات دیگر نیست. مجموعه موجودات را می شود اگر ظلمی در حق آنها مرتکب بشویم، تقاصه آنها آن را در زندگی خود ببینیم و احساس بکنیم. لذا این است که باید مراقبت بکنیم از رفتار و کردار خودمون. شما عنایت داشته باشین اهل بیت ما نسبت به دشمنانشون چگونه برخورد میکنن. شورای صقیفه چه شورایی بود؟ زمانی که امیرالمومنین در حال غسل دادن بدن مطهر رسول مکرم اسلام بودند، عمر بن الخطاب و ابوبکر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و چند نفر دیگه آمدن داخل مسجد، شورای تشکیل دادن. در تاریخ داریم که هنوز غسل بدن پیغمبر تمام نشده بود، آمدن از مسجد بیرون و ابوبکر را به عنوان خلیفه بر حق پیغمبر معرفی کرد. که خود کتاب صحیح بخاری می نویسد از قول عمر بن الخطاب که عمر می گوید ما میان شورای شش نفره خودمان تصمیم گرفتیم که ابوبکر را به عنوان خلیفه برحق معرفی کنیم. من عمر به او تعهد دادم که من از مردم برای تو بیعت می گیرم. وقتی که تو بر کرسی خلافت نشستی، خلافت را ارجاع بده به من عمر. خب در تاریخ آمده وقتی که از مسجد آمدن بیرون، مردم را مجبور میکردن به بیعت. و در جای خود بخاری نقل میکند که عمر برخورد فیزیکی میکرد با مردم که تو باید دست در دست ابوبکر بگذاری. و وقتی هم که ابوبکر به کرسی خلافت نشست، قدرت خود را انتقال به عمر نداد، لذا عمر ابوبکر رو کشت. خودش صراحت هم گفته و اقرار به این موضوع کرده که آقا من عمر را کشتم به خاطر اینکه به عهدش عمل میکرد و ابوبکر رو خفه کرد عمر بن خطاب. خب ببینید اینها در حق امیرالمومنین چه کردن؟ امیرالمومنین متقابلا نسبت به ایشان چه کرد؟ حمله ای که عمر بن خطاب کرد به ایران که الان یکی از به اصطلاح خصوصیت های منحصر به فرد عمر بن خطاب که امروز جامعه ما به این شخص نسبت میدن، همین فتح ایران دیگه. میگن آقا عمر که فقط ظالم نبوده، ایران رو فتح کرد. نه خیر، عمر سر تا به پا ظلم بود. وقتی که نمیدانست چه کار بکنه، از مسیر کوهستانی بره، از مسیر بیابانی بره به سمت ایران، متحیر بود. آمد خدمت امیرالمومنین. خب امیرالمومنین میتوانستن اون رو راهنمایی نکنند، ولی علی بن ابی طالب مسیر درست را به عمر نشان داد. خب ببینید این عمر بن الخطاب که همچه ظلمهایی در حق امیرالمومنین کرده و اینقدر قسی القلب است و حرامزاده است که قاصب خلافت و قاصب جانشینی پیغمبر خاتم النبیین است، امیرالمومنین در مقابل این گونه با او برخورد میکنه. داستان زید النار رو براتون گفتم که علی ابن مسرزا ارتباطش را با زید قطع کرد به جهت این که حمله ور شده بود به خانه بن العباس و خانه بن العباس رو آتش زده بود، با اینکه بن العباس دشمن رسمی ائمه اطهار بودن. ولی خب علی ابن مسرزا گفتن که ما با سران و مردانشون جنگ داریم، ولی با زن و بچهشون کاری نداریم. این رفتار صحیح هست. یک روایت خیلی جالب براتون بکنم، خیلی جالبه و بسیار لطیفه. امام سجاد فرمودن که اگر کسی بیاید و اون خنجری که سر پدرم سید الشهدا را با او بریدن و سر پدرم سید الشهدا را از بدن مبارکشون جدا کردن، اگر اون خنجر رو بیان به من امانت بدن، من اون خنجر رو امانت نگه میدارم تا زمانی که صاحبش بیاد تحویل صاحبش. خیلی حرفه. خنجری که فتنه ها ایجاد کرده است که به واسطه اون خنجر و به واسطه اون مصیبت امروز هم ما درگیر یه سری معضلاتی هستیم که سرمنشأش همان قصب عمر بن الخطاب و جنایت شمر بن زرجوشن و مقابله و اداوت یزید بن معاویه است. ولی شما ببینید امام زین العابدین فرمودن اگر کسی بیاید و این خنجر را به من امانت بدهد من امین او خواهم بود. حالا ما خودمون بودیم چه کار میکردیم؟ کسی میامد بگو بابا این خنجر همان خنجر است، این خنجر را شما دو روز امانت نگه داریم، بعد از دو روز ما میام از شما میگیریم. خب شما بودیم چه کار میکردیم؟ اصلا حاضر میشدیم این شیء و محل فتنه را و محل مصیبت را در منزل خود به عنوان امانت نگه داریم؟ محال ممکن بود، محال ممکن بود، ولی امام معصوم این کار رو کرد. یعنی گفت میکنم، نه اینکه کرد. فرمودن اگر این چنین بشود بنده امین اون شخص خواهم بود. رضا ببینید عمل کرده ائمه ما چگونه است. امروز قوه قضاییه اعلام کرده است که حدود 15 میلیون پرونده ظلم در قوه قضاییه وجود دارد. خب هر دادگاهی یک متهم دارد و یک شاکی دارد، یعنی در واقع هر پرونده دو طرف داره. یعنی 15 میلیون پرونده ظلم مرتبط با 30 میلیون نفره، یعنی هر پرونده دو نفر حداقل میشه 30 میلیون نفر. خب جامعه ما امروز چند میلیون نفر، مملکت ما چند میلیون نفر انسان داره، از این چندین میلیون نفر چند نفرشون بالغن؟ چون میدونید دادگاه که برای سوایه که نیست، که برای نوجوان که نیست، که برای کودک که برگزار نمیشه. اگر کسی بالغ باشد از سن بلوغ به بعد برای او دادگاه تشکیل میشه. یعنی در جامعه بالغین مملکت ما امروز 30 میلیون نفر درگیر همین ظلم هست. خب این ظلم از کجا میاد؟ این ظلم سرمنشهش کجاست؟ سرمنشهش این است که ما اماممون رو نشناختیم، نمیدونیم که امام زمان ما چگونه برخورد میکن، ما هم مثل او رفتار بکنیم. هر کسی سر سوزنی حق ما را میخورد ما هم باید جبران بکنیم. اگر تو گوش ما زد ما هم باید تو گوشش بزنیم. اگر جنایت کرد ما هم باید به او جنایت کنیم. عرض کردم گاهی برای مردود کردن افراد که نسبت به ما تهمت‌هایی میزنن یا مسائلی را مطرح میکنن میگیم آقا تهمت بهش بزن که مردود بشه. خب این خلاف مبنای ائمه ماست. چه کسی به ما اجازه داده است که ما نسبت به دشمن تهمت بزنیم؟ هیچ کجای دین اسلام ما همچه حقی را نداریم، اما خب میکنیم و با صراحت و خودمون هم میگیم آقا تهمت حرامه، ولی چون نسبت به دشمنان هست اینجا واجبه. چی گفته واجبه؟ چرا گاهی بعضی از مسائل را از روی تعصبات خودمون نسبت به او حکم میدیم؟ حلال خدا را حرام میکنیم، حرام خدا را حرام. چرا؟ چون تعصب نسبت به دین داریم. چرا؟ چون تعصب نسبت به مذهب داریم. چرا؟ چون گاهی اوقات مسلمانی ما گل میکند و از حد و محدوده خودش متجاوز میشود و میاییم نهی از منکر بکنیم، در حالی که این نهی از منکر کردن ما خودش منکره. دیروز مفصلا صحبت کردیم راجبش. خب این اشتباهه، این غلطه، نباید اینطور برخورد بشه. امروز 30 میلیون نفر درگیره. خب منشأش چیه؟ منشأش عدم امام شناسیه. امام خودمان را نشناختیم. عرض کردم دیروز بود یا دو روز گذشته بود خدمت بزرگواران که رساله ای دارن امام سجاد به نام رساله حقوق. رساله حقوق امام سجاد را بخریم مطالعه کنیم. حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر، حق شاگرد بر استاد، حق استاد بر شاگرد، حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن و و و بس علاوه. یکی از فرازهای این حقوقی که امام سجاد می‌فرمایند حق و من اصابهی الی، حق کسی که به شما ظلم کرد. یعنی کسی که به شما ظلم کرده هم گردن شما هم بود. خیلی جالبه. خب حقش چیه؟ امام سجاد فرمودن حق کسی که به شما ظلم کرده است این است که او را ببخشید. حقش اینه که شما ببخشید، مگر این که بخشیدن شما باعث بشود که اون خطای اون شخص شیوع پیدا بکنه. در این صورت فقط نباید او را ببخشید، در غیر این صورت او حق گردن شما دارد و شما باید او را ببخشید. یعنی وظیفه شرعی ما ایجاب میکنه، وظیفه امام شناسی ما ایجاب میکنه. بله حق شرعی ماست، میتوانیم نبخشیم. اون دنیا هم کسی نمیاد یقه ما رو بگیده که آقا چرا نبخشید، بابا دوست نداشتم، حقم بود. ولی شرعاً سفارش امام معصوم بر این است که اگر کسی نسبت به شما ظالم واقع شد او را ببخشید علیکم، و اون حقیسی گردن شما داده، مگر این که اگر ببخشید باعث شیوع اون خطا بشه. مثلا یک کسی میاد یه خطی روی ماشین ما میندازه، خب اگر من این را ادبش نکنم و او را ببخشم، شاید بیاد فردا کل کوچه و کل ماشین‌های تو خیابون رو خط خطی بکن. بله در این مواقع باید او را به قول عامیانش گوشمالی داد. ولی یه موقعی هست یه کسی از شرایط فعلی نگرانه، ناراحته، بالاخره یه مسائلی پیش آمده و متاسفانه از چشم روحانیت هم می‌بینه، خب بله رد میشه، ما هم داریم رد میشیم، یه فوشی هم میدون بیه. خب بدون حالا من بیام بگم آقا شکایت دارم، تو فوش دادی، تو توهین کردی، تو اهانت کردی، باید نمیدونم تقاضا پس بدی، باید چه کنی چه کنی، خب نتیجه چی میشه؟ اطلاق وقت است، دیدگاه مردم نسبت به روحانیت خرابتر میشه که بهتر نمیشه و مسائل دیگری که به دنبال خواهد داشت. لذا بعضی از مسائل هست که ما باید بگذاریم. امام سجاد یک فرزندی داشتن 6 ماهشون، یه غلامی داشتن آقا زین العابدین که این غلام بسیار تنبل و بیار بود، به قول معروف دستباچه لفتی بود، خیلی تنبل بود. حالا انشالله اگر باز فرصتی بود و توانستیم که خدمت عزیزه باشیم، عرض میکنم که اصلا فرهنگ غلامداری و بردهداری امام سجاد چه بوده است و چگونه با برده ها برخورد میکرد، این بحث مفصلی داره که حضرت برده ها را میخریدن و در راه خدا آزاد میکرد و برده نمیفروختن، برده ها را آزاد میکنند. یکی از این غلام های از غلامان امام سجاد تنبل بود، خیلی به هم ریخته و نامنظم و نامرتب بود. آمد بره برای یک کاری یک ظرفی را آب جوش کرد، آمد رد بشه بره کارش را انجام بده، ناخودآگاه پاش گیر کرد، این آب جوش ریخ روی بدن این بچه 6 ماه، بچه خود امام سجاد. خب این بچه سوخت و تلف شد از دنیا رفت. امام سجاد سلام الله علیه سرشون رو انداختن پایین. اونا هم تا نگاه کرد به آقا زین العابدین، دید حضرت سرشون پایینه، خیلی جا خورد و نمیدونه چه بکنه. یک مرتبه عرض کرد که یبن رسول الله قال الله تعالی و لکاظمین الغیظ. آیه قرآن خوب. در جواب آقا زین العابدین سرشون رو بلند کردن و فرمودن کزم تو قیسی، قیزم را فرو بردن که هیچی بهت نگفت. و عرض کرد که یبن رسول الله ان الله یحب المحسن، چون غلام پررویی هم بوده که اینجوری تازه بحثم میکرده با امام. عرض کرد که یبن رسول الله ان الله یحب المحسن، خدا محسنین را دوست میدارد و احسان کنندگان را میپسندن. حضرت فرمودن، خوب عنایت کنید، حضرت فرمودن بخشیدمت و در راه خدا آزادت کرد. خیلی حرف برای ما داریم، یه چیزی میگیم شما هم یه چیزی میشنوید، بعدش هم داریم میریم دنبال زندگیمون. امام ما بچه 6 ماهه ای دارن، آب جوش روی این بچه ریخته میشه، این بچه از بین میره، غلامی را که مرتکب این خطا شده است را میبخشند و در راه خدا آزادش میکنند. خیلی حرفه، یعنی تصورش هم سخته، چه برسه که آدم بخواد خدایی نکرده خدایی نکرده تو اون واقعه و تو اون وهله قرار بگیره. ببینیم این امام ماست، این زین العابدین ماست، این پیشوای ماست، این رهبر ماست، این بزرگ ماست. چرا بخشید؟ چون غلام که از عمد و با غرض که این کار رو نکردیم، خب اتفاق افتاد. اگر هم حضرت او را نمی بخشید اثری نداشت، چون اون از قصد و غرضی که نداشته که، اگر او را می بخشید که نمی رفت آب جوش روی بچه دیگری بریزه، لذا حضرت بخشیدن، حضرت بخشید. شما شاید شنیده باشین وقعه حره را، وقعه حره در واقع اتفاقی در تاریخ هست که خیلی مفیده و ما هم بدانیم خیلی باعث استفاده است. یک سال بعد از شهادت آقا سید الشهدا مردم شام آمدند شکایت یزید را کردند که آقا این یزید شرابخاره، سگبازه، عیاشه و و و و تمام خصائص بد و خصوصیت های منفور این آقا رو گفتن. گفتن آقا این که امیرالمؤمنین است و امیر مسلمین است و حاکم شام است و حاکم بصره است و حاکم مدینه است، این آقا شرابخوری میکنه، سگبازی میکنه و هزاران جنایات دیگه انجام میده. یه نکته بگم داخل پرانتز، نهی از منکر رو که یادتونه دیروز عرض کردم، ببینی امتحان خدا اینه، مسلمانانی که سر حجت خدا را یک سال قبل از این اتفاق بریدن و اون مصیبت ها را بر حجت خدا وارد کردن، یک مسلمان اعتراض نکرد که آقا اینی که دارید اینطور بهش جنایت نسبت به این شخص میکنید و مصیبت دارید وارد میکنید، آقا نوه همون پیغمبر است که شارع دین ماست، شارع مقدس است، جد او و خود او، حجج خداوند متعال در این کره خاکی هستن، هیچ کسی صداش در نمیاد. ولی وقتی که شرابخوری و سنگبازی و عیاشی یزید رو دیدن، تازه مسلمانشون گل کرد، آمدن شکایت کردن، به حسب مسلمان بودنشون آمدن گفتن که آقا یزید عیاشی میکنن و زنبارگی میکنن و چه و چه و چه. خب خبر رسید به عبدالله قصار الملائکه، عبدالله قصار الملائکه آمد به شام که ببینه آیا این صحبت هایی که راجع به یزید میکنن درسته یا غلطه. آمد دیدید بله، یزید ابن معاویه سنگبازی میکنند، شرابخوری میکنند و خیلی از کارهای منفور دین اسلام رو مرتکب میشه. آمد گفت بله آقا همینطور. دستور دادن برن والی مدینه و استاندار مأمون در مدینه رو بگیرن. والی مدینه تا متوجه شد که عبدالله قصار الملائکه آمده است که او را بگیرد، این والی فرار کرد، از مدینه رفت بیرون. وقتی که عبدالله قصار الملائکه رسید داخل مدینه، دید والی نیست، شهر رو به دست گرفت. در واقع شهر مدینه افتاد به دست مردم مدینه و مردم مدینه هم علیه یزید شورش کردند. خب عنایت داشته باشین، تو همین وهله و تو همین تشویش اجتماعی که در مدینه حادث شد، مروان ابن حکم، مروان که بود؟ مروان کسی بود که 20 سال امیرالمؤمنین سلام الله علیه را لعن میکرد. این مروان، مروان کسی بود که پیغمبر او و نسل او را لعن کرد. مروان کسی بود که در مجلس یزید اسارت حضرت زینب را مسخره می‌کرد. زمانی که معاویه به درک واصل شد و حکومت به دست یزید افتاد، خبر آمد از سمت معاویه که آقای معاویه از دنیا رفته است، اما وصیت کرده است که برید از سید الشهدا و حسین بن علی بیعت بگیرید. استاندار مدینه و همین مروان آمدن با سید الشهدا جلسه گذاشتن. آقا سید الشهدا به قمر منیر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم ابن الحسن و دیگر از جوانان بنی هاشم فرمودن لباس رزم بپوشین، اطراف این خیمه ای که من با مروان و استاندار مدینه جلسه دارم بیستین، اگر من صدام رو بلند کردم سریعا بیان حمله بکنید و من رو نجات بدید. خب جلسه برقرار شد، مروان نشسته بود، استاندار مدینه هم نشسته بود، وجود نازنین سید الشهدا هم نشسته بود. استاندار یزید در معاویه خطاب به سید الشهدا کرد که آقا معاویه ابن ابو سفیان از دنیا رفته است و ما آمده این امروز یزید حاکم است و میخواییم بیعت شما رو بگید، شما بیاین با یزید بیعت بکنید. آقا سید الشهدا فرمودن که خب باشه، اینجا که ما سه نفر دوره هم نشستیم کسی متوجه نمیشه که ما بیعت کردیم، بذارید فردا داخل مسجد مدینه که جماعتی هم حاضر باشن مردم ببینن که حالا تا اون موقع ما ببینیم باید چه کار بود. استاندار یزید در معاویه گفت راست میگی آقا، خوبه، حرف خوبی، آقا اینجا که ما بیعت بگیریم از شما کسی نمیبینه که شما با ما بیعت کردیم، فردا داخل مسجد مجلسی را ترتیب میبینیم که با شما بیعت کنیم و شما با ما بیعت بکنید. در واقع مروان، میخوام از حرامزادگی مروان براتون بگم که بعد برسم به اصل مطلب، مروان خطاب کرد به استاندار مدینه که حسین ابن علی دارد تو را فریب میدهد و یا همین الان از او بیعت بگیر یا همین الان او را بکش و سر او را جدا. استاندار قبول نکرد. و چه کاری من بخوام بکنم؟ خب فردا آدموار بریم بیعت میگیریم. صدای مروان بلند شد، گفتش که استاندار این آقا داره تو را فریب میده و فردا برای بیعت با تو نخواهد آمد. سید و شهده تا دید خیلی وضع خرابه و اینها دارن به جون هم میفتن، صداشون رو بلند کردن. جوانان بنی هاشم رو صدا زدن. ابوالفضل العباس، علی اکبر و دیگر از جوانان بنی هاشم آمدن داخل خیمه. آقا سید و شهده رو از خیمه بیرون آوردن و آمدن بیرون. دقیقا اینی که میبینید ابا عبدالله از مدینه خارج شدن، سبب و عامل خروج ابا عبدالله از مدینه همین مجادلات با مروان و استاندار مدینه بود که در تاریخ آمده است دخل من بلادهی خائفا، که سید الشهدا از همون روز آواره شد و از مدینه خارج شد. عاملش این جلسه لذا میخوام بگم مروانی همچه شخصیتی بود. عنایت داشته باشیم. وقتی که مدینه افتاد دست عبدالله قصار الملائکه، خب طبیعتاً مدینه برای مروان غیر ام شد دیگه، ناام شد. خب مروان با یزید بود و هم پیاله هم بودن. مروان آمد در به خانه آقا زین العابد، در خانه رو زد، غلام حضرت در رو باز کرد، آمد خدمت آقا، آقا مروان، حضرت همون بگو بیاد تو. آمد داخل، السلام علیکم یا ابن رسول الله. و علیک السلام. چی شده مروان آمدی؟ عرضه داشت ابن رسول الله مدینه ناهم شده و به دست عبدالله قصار الملائکه افتاده و امروز مدینه در دست انقلابیون است و شورشگران علیه یزید است و امکان دارد که زن و بچه من مورد خطر و مورد به اصطلاح اون تجاوز عنفی قرار بگیرم. خب من چیکار بکنم؟ آمدم زن و بچه من رو پناه بدیم. خب ببینید یک سال از شهادت سید الشهدا میگذره. همین مروانی که در مجلس یزید زمانی که سر مقدس آقا سید الشهدا مقابل یزید بود جسارت میکرد، گریه های زینب کبرا را دید، زجه های بچه ها را دید، ناله های سکینه را دید، گریه های ام کلثوم را دید، حال غریب و تنها و مظلومانه زین العابدین را دید، اما در این حال مسخره میکرد زینب کبرا. همین آقا یک سال بعد از این اتفاق آمده است به خانه زین العابدین پناه برده که آقا زن و بچه من در این محل ناامنن، شما بهشون پناه بدید. در حالی که آقا زین العابدین فرمودن وقتی که ما وارد شام شدیم ما را در خرابه ایجا دادن که این خرابه نه سقفی داشت، نه چراغی داشت، نه روشنایی داشت، به قدری ما در مزیقه بودیم که شبها از شدت سرما و روزها از شدت گرما بچه های ما رنگ صورتشون و رنگ پوستشون عوض می شد. خب چه کرد زین العابدین؟ فرمود اندرونی خانه رو خالی کنید، زن و بچه مروان رو بیارید داخل اندرونی خانه جا بدید. خب ببینید چه رفتاری داشته امام حسین، چه برخوردی داشته. آمد مروان از خونه بره بیرون. آقا فرمودن کجا میری مروان؟ خب آقا دیگه زن و بچه منو جا دادید، من برم به یه جای پناه ببرم. حضرت فرمودن مدینه برای تو هم امن نیست، بمان چند روز پیش ما تا امن بشی. این بچه هایی که زین العابدین بهشون جا داد کیا بودن؟ کیا بودن؟ این کسانی که زین العابدین جا داد بهشون همون فرزندانی بودن که پیغمبر لعنشون کرده، همین فرزندانی بودن مثل هشام ابن عبدالملک که جنایت ها در حق خود زین العابدین میکنن در این 30 سال، در این 40 سال. همین حرامزاده هایی هستن که 40 سال زین العابدین خون دلها خورده از دست همین بچه هایی که بهشون پناه داد. به مروان فرمود کجا میخوایید؟ مروان رو آوردن داخل اتاق شخصی خودشون نشوندن و دستور دادن یک طبقی از غذا بیارید برای مروان. غذا رو آوردن، مروان هی به غذا نگاه میکرد، غذا نمیخورد. حضرت مولانا مروان چرا نمیخورید؟ عرض کرد که آقا ما با شما چه کردیم و شما دارین با ما چه میکنید. اینه. در حالی که زمانی که سر مقدس آقا سید شهدا رو آوردن داخل خرابه، بی بی رقیه عرض کرد که بابا از میان بازار همه بوی طعام می آمد، ولی من 3 ساله میان خرابه درست خوابید. اینها اینطور کردن، زین العابدین اونطور کردن. این محبت اهل بیت، و متقابلا هم ما باید نسبت به اهل بیت محبت داشته باشیم. عبدالله ابن عامر، اینو بگم وارد مصیبت بشه، عبدالله ابن عامر این یهودیه، روز نشسته بود تکیه داده بود به نخل خرمایی در مدینه، سلمان آمد حرکت بکنه به سمت منزل علی ابن ابی طالب. وقتی که رد شد صدا زد آی پیر من. سلمان برگشت، بله بفرمایید چی شده؟ بلند شد آمد، گفتش که فلانی من یهودیم، ما یهودی ها میانمون رسم، هر وقت مشکلی، گرهی و درگیری و هم مقامی در زندگی ما ایجاد میشه، میریم بزرگ طائفمون رو میبینیم، ازش التماس دعا میکنم، بهش التماس دعا میکنم. من الان به چهره تو که نگاه کردم و نورانیت چهره تو مرا جذب کرد، یاد اون سنت خودمون افتادم، آمدم بهت بگم که التماس دعا من رو دعا کن، به درگاه خدا مشکلی دارم که اگر تو دعا بکنی قطعا مورد اجابت. من مشکل چیه؟ خب یه دختر بچه‌ای دارم، این دختر بچه‌ی من فلجه و از چشم نابیناست، هر دکتری هم مراجعه کردم، هر طبیبی هم که مراجعه کردم جواب کرده. من میلیاردرم در شام و تاجرم، اول تاجر شامم، میان مدینه و شام تجارت میکنم، هر چقدر بگی پول خرج کردم برای این دختر، ولی خب جوابی نگرفتم. سلمان فرمود که فلانی عبدالله، اگر بچه‌ت شفا پیدا بکنه و سلامتیش رو خداوند متعال به او برگردانه، مسلمان میشی یا نمیشی؟ او بعد مسلمان میشه. اگر بچه‌م شفا پیدا بکنه چرا مسلمان نشه؟ هم خودم مسلمان میشم، هم بچه‌م مسلمان میشه. خب بچه تو بردار تو بیر، کجا میخوای بدیم؟ میخوایم بدیم پیش طبیب. پیش طبیب زیاد رفتم، جوابم کردم، کجا دیگه میخوایی ببری؟ هر طبیبی در مدینه بود من مراجعه کردم، در شام بود من مراجعه کردم. سلمان فرمود این طبیب با دیگر اطباء فرق داره. گفتم این طبیب مگه کیه؟ گفت این طبیب علی است. این طبیب علی است. خب بریم. آمد این در خانه امیر المومنین، در خانه رو زد سلمان، امیر المومنین در رو باز کرد، السلام علیک یا امیر المومنین، و علیک السلام سلمان، چی شده؟ به سراغ ما آمدی؟ آمد نشست و یا امیر المومنین، این آقا یهودیه، بچهش فلجه، از چشم نابیناست، این دختر بچهی که شما میبینید، آورده هم خدمت شما که انشاءالله اگر به توفیل وجودی شما این دختر بچه هم شفا پیدا بکنه، پدر و دختر مسلمان بشن و اسلام بیارن. امیر المومنی سلام الله علیه فرمودن سلمان خوب کاری کردی، این شخص را به خانه من علی آوردی، اما هر دردی یه درمان داره، درد را آوردی در خانه من ولی درمانش رو نیورد. آقا شما امیر عالم امکانی، شما امیر المؤمنینی، آوردم خدمت شما، شما عنایت بفرمایید، سفارش او را به درگاه احدیت بکنید که خداوند متعال عنایتی کنه. حضرت فرمودن بله خوب کردی آوردی، اما درمان این درد حسین است. برایش برو حسین آورده بود. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه که جانها همه پروانه اوست. رفت آقا سید شهدا را آوردن، آقا سید شهدا نوجوانی بودن، نشستن روی پای امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت فرمودن سلمان برو یک کاسه آبی بیا. کاسه آب رو آوردن مقابل امیر المؤمنین. صدا زد حسینم دستت رو بکن داخل این آب و به صورت این دختر بچه بپاش. خدا رحمت بکنه مرحوم کافیر. نمیدانم این دست با این آب چی کرد. وقتی پاشید به صورت هنده این دختر بچه شروع کرد به پلک زدن. خب شنیده، از چشم نابیناست، گوشش میشنوه، نام امیرالمومنین شنیده، نام سلمان شنیده، نام حسین فاطمه شنیده و میداند که حسین نوجوان است. چشمش باز کرد، به اطرافش نگاه کرد، چشمش افتاد به آقا سید شهدا. عرضه داشت آقا جان تو حسینی؟ حضرت فرمودن بله من حسینم. شفا پیدا کرد. تا شفا پیدا کرد دختر بچه دستش رو برد بالا، اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد، پدر مسلمان شد، بلند شدن. امیرالمومنین فرمودن بقیه ی آب را به بدن دخترت بریز، اگر عیب و ایرادی باشد به برکت این آب و دستان پسرم حسین برطرف میشه. و همین هم شد و دختر کاملا سر حال و قبراق و سلامت بود. رفتن چند روز آینده برگشت دوباره در خانه امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود چی شده؟ دوباره اومدی چیکار داری؟ گفت آقا من تاجرم، میان شام و مدینه تجارت میکنم، اما این دختر من در یک خانواده یهودی بزرگ شده. یه تمنای دیگری هم دارم. حضرت فرمودن بگو. گفت در حد فاصلی که میخوام برم شام و برگردم مدینه، میخوام این دختر من در خانه شما تربیت بشه و کنیزی فاطمه زهرا کنه. حضرت فرمودن اشکالی نداره، بگو بیاد تو. آمد داخل، دختر را تحویل به زینب کبرا داد امیرالمومنین که زینب این امانت در خانه ماست، چند روزی پدرش بره و برگرده، مدتی حواست به این دختر باشه، این دختر امانتی پیش ماست. خب رفت چند ماه بعد برگشت مجددا خانه علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا امیرالمومنین و علیک السلام عبدالله. آمد بره، علی ابن ابی طالب فرمودن داری میری بچت هم با خودت ببر. گفت آقا خدا اینا کرده بی ادبی، اساعی ادبی کرده است. حضرت فرمودن نه، بسیار دختر مؤدبی است، اما علی حال ببر دخترت رو با خود. گفت آقا اجازه میدین از خودش بپرسن؟ دختر را آوردن. گفت بابا جان دلت میخواد با من بریم شام پیش خواهرها، برادرها، فامیل، مادرت، همه اون قوم و خویشهایی که در شام داری، یا دلت میخواد بمونی پیش زینب کبرا و فاطمه زهرا؟ گفت بابا تو میخوای بری برو، من دلم میخواد کنیزی زینب کنم، دلم میخواد خدمت زینب. گفت بابا دیدی خودش میخواد بمونه، من اصراری ندارم. امیرالمومنین فرمودن علا ای حال من بهت میگم ببرش ببرش. گفت چشم آقا، امر شما مطاع است و من مطیع. بچه رو برد. رفتند، خداحافظی کرد با فاطمه زهرا، به پای زهرا افتاد، عرض کرد بیبی جان اگر بی ادبی از من سر زده من رو حلال بکن. توفیقی بود که این مدت خدمت شما بودم و کنیزی شما را کردم، اما دیگه دست تقدیر است و دنیاست که ما را از هم فاصله انداخته است و باید برم. با زینب کبرا خداحافظی کرد، با امام مجتبی خداحافظی کرد، با آخرین نفری که خداحافظی کرد آقا سید شد. عرض کرد حسین جان چشم داشتم، چشمم دیدی فلج بودم، به واسطه تو شفا گرفتم، اما دیگه کار دنیاست، باید از هم جدا بشیم و وقت وقت فراق است و وقت وقت وداع است. خدا حافظی کرد، هند رفت به شام. اما این چه رفتنی بود، چه رفتنی بود. آمد به شام، معاویه ابن ابی سفیان روزی آمد خانه عبدالله و دختر عبدالله هنده را برای یزید خواستگاری کرد، ازدواج کرد با یزید. آمد شد ملکه شام در کاخ یزید. ملکه بود، محل احترام بود، عزتی داشت، جلالی داشت، شکوهی داشت. غروب آفتاب بود، هوا تاریک شده بود. آمد پیش یزید، صدا زد یزید. و بعد چی شد؟ گفت داخل اتاق من نشسته بودم صدای گریه میشنوم. این صدای گریه از کجا داره میاد؟ از پشت دارالحکومه است، اینه کیان هم اینطور دارن گریه میکنن، زجه دارن میزنن، کیان اینها؟ خب اینا کسی نیستن، یه عده خارجی هم که بر ما خروج کردن، مردانشون رو کشتیم، زنانشون رو به اسارت آوردیم، اینجا یه جایی بهشون دادیم فعلا حالا باشن تا بعد تکلیفشون روشن بشه. خب یزید اجازه میدی برن ببینمشون؟ خب نه، دلیل نداره، شب هوا تاریکه، تو ملکی. خب یزید من مسلمانم، دین من به من سفارش کرده است که اگر جایی صدای بی‌نوایی را شنیدی به داد او برسی، وظیفه من ایجاب بکنه. خب میخوای بری برو، اما با تعدادی کنیز برو، اونجا تاریکه، چراغی نداره، با مشعلهای نقره کوب این کنیزها با لباس فاخر دور تا دور هنده رو گرفتن، هنده لباس فاخری پوشیده است که به زمین میکشند، اون ملکه است. آمد به سمت خرابه شام با یک جلال و با یک شکوه، احترام کردن برای هنده، یه تختی یه کرسی گذاشتن، نشست روی کرسی. وارد خراب شد هنده، نگاه کرد دید یا لالا جان، چرا اینجا تاریکه، چشم چشم رو نمیبینه، ای غریبم حسن، وارد خراب شد روی کرسی نشست، صدا زد بزرگ شما کیست، تمام دست ها اشاره شد به سمت زینب. اما میگن بیبی زینب میان بچه ها خودشون رو پنهان کرده بود، شناختن هنده را. بخوانم زبان حال بیبی زینب را به هنده، جا داشت بگه بیبی هنده، بچه خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی، بی وفایی مگر چه می داشت که پشیمان شدی وفا کردی، ای غریب. صدا زد بزرگ شما کیه، همه زینبانشون دادن، صدا زد ای زن تو کیستی که اینطور داری ناله میزنی، مگه شما مرد ندارین که زوگار ندارین، چرا این خراب اینطوره، چرا این بچه ها اینطورن، چرا تمام صورت بچه ها کبود شده. روز آخره بنده آرام آرام دارم میخونم، شما هم تو حال خودتون گریه کنم. صدا زد آی زن شما اهل کجایی، از کجا آمدی، بیبی زینب همینطور که داره ناله میزنه، صدا زد آی زن من اهل مدینه. صدا زد عرب به همه شهرها میگه مدینه، کدام مدینه؟ بیبی زینب فرمود مدینه تو رسول الله، اینجا که میگم باید محبت نسبت به اهل بیت باشد همینه. تا شنید بیبی فرمودن مدینه رسول الله با همون لباس فاخر هنده نشست روی خاکا کنار بیبی زید. تا توانی دلی به دست دارد دل شکستن هنر نمی باشد. نشست کنار بیبی صدا زد بیبی جان شما که اهل مدینه ای بگو بدانم اهل کدام محله مدینه ای. صدا زد فلانی ما اهل محله بنی هاشمی. صدا زد بیبی جان به این لباس فاخر من نگاه نکن، به این کنیزای دور و برم نگاه نکن، به خدا من مدتی مدینه کنیزی کردم، هرچه دارم از اون خونه ای دارم که کنیز اون خانه بودم، خوب میشناسم تمام محله بنی هاشم و میشناسم. اما دو تا آشنا دارم توی مدینه توی محله بنی هاشم، شما حتما میشناسید. صدا زد بی بی جانم شما که اهل محله بنی هاشم بگو بدانم یا باب حسین و میشنازی. بی بی زینب صدای نالشون بلند جان، صدا زد بی بی جان من دارم سراغ آقامو میگیرم، شما چرا دارین گریه میکنین؟ بی بی زینب جوابی نداد، فقط گریه کرد. صدا زد بی بی جان شما جهل محله بنی هاشم بگو بدانم آیا خانومم زینب رو میشناسی؟ دیدن صدای ناله زینب بلند شد، صدای ناله این بچه ها بلند شد، صدای زین العابدین بلند شد، دید بیبی زینب از جا بلند شد. آی ناله زناب توی خراب اجازه نمیدادن بچه های حسین بلند بلند گریه کنن، شما به یاد سه ساله حسین امروز ناله بزن. دیدن صدای ناله زینب بلند شد، ای با دست به صورت میزنه، صدا زد هنده آخر من زینب آیم. دیدن صدای ناله هنده بلند شد، با همون لباس افتاد رو پای زیما. ای بی بی جان اگر تو زینبی پس کو زیما، اگر تو زینبی پس گوزیمد زیاد چشم زهرانو
خدا سایر ما کشتم ای غریب بی بی زینب صدای نالهشون بلند نمیشد زیاد. دو جا در خرابه صدای ناله زینب بلند شد. روز روز سه سالی ابا عبدالقاس. اینجا اینجا صدای ناله زینب بلند شد. برای هده گریه های زینب تمام خرابه رو به هم زد. یه جایی همون جایی که سه سال صدای نالش بلند شد و یا اما بیا گم شده پیدا شده کنج خرابه شب یلدا شدم. صدای ناله زینب همون جایی بلند شد که سر مقدس حسین و آوردن جلو رو غیم صدا زد ابا یا ابا بخوانم زبان حال رقیه را و شما ناله بزن. صدا زد بابا نگاه پر شررم درد می کنم صوت حزین و شعله برم درد می کنم دیگه صدام در نمیاد بابا آرام بوسه گیرم از آن جای خیزران دانم لبانت ای پدرم درد می کنم یا زهرا صدا زد بابا ناقه بلند بود ندانم چه شد ولی مانند فاطمه کمرم بد می کنم اینجا صدای ناله رقیه بلند شد بی بی رقیه راوی کرم و بلا شد برا حسین راوی شام شد برا حسین صدا زد بابا نبودی ببینی بی بی زینب منو بغل می گرفت هر جا این ملعون می اومد تازیانه بزنه امم زینب خم می شد سفر من رقیه می شد خودم دیدم با تازیانه به بدن امم زینب می زدم این یه راوی داخل شامه این یه راوی داره برا باباش نقل میکنه مصیبت زم من یه راوی دیگه هم سراغ دارم اما اون راوی راوی مدینه آقا امام مجتبا اون زمانم آقا نوجوانی بوده راوی مسائل مدینه است بگم و شما ناله بزنی تحویل دادم مجلس رو صدا زد خودم دیدم که آتش شعله بر بود خودم دیدم که مادر پشت در بود خودم دیدم پلیدی و جیانه سادات که میزد مادرم را تازیانه. آی مردم خودم دیدم که مقابل مادرم ایستاد، صدا زد غرفو صدای زهرا رو کوتاه کن، شمشیر بلند کرد خودم دیدم با قلاب شمشیر به بازوهای مادرم زهرا میزد.
ای اسمت حق بنت رسول ادرکنی، ریمات جلال تو عبور ادرکنی، ام النجبا شفیع